دولت آمریکا حکومت ایران را بار دیگر در صدر کشورهای حامی تروریسم معرفی کرد. نوک تیز انتقادات مداحان حکومتی در ایران از دولت‌ها به دیگر قوای کشور می‌رود.
این بخشی که تندرو هستن شاید در ادبیات سیاسی اینها رو جزء اقشار لومپن بدونیم، مثل لباس شخصی هایی که میان چماقداری می‌کنند.
نامه خانواده‌های فعالان محیط زیست دربند به آیت الله خامنه ای برای بررسی وضعیت بازداشت بستگانشان.
خانواده این بازداشتی‌ها به هر جایی که مراجعه کردن فقط صحبت‌هاشون شنیده شده و هیچ گونه واکنشی مثبت از جانب دادگرا یا مراجع قانونی دیگه مشاهده نکردن.
ترکیه شرایط کسب شهروندی برای خارجی‌ها را آسان‌تر کرد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه پیام‌های تلفنی و خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های این مجله نیمه شب خواهد بود. دولت آمریکا روز چهارشنبه در تازه‌ترین گزارش خود جمهوری اسلامی ایران را بار دیگر در صدر لیست پشتیبانان تروریسم در جهان معرفی کرد. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای با تأکید به اقدامات حکومت ایران در بی‌سواد کردن سراسر خاورمیانه گفته که حکومت ایران میکوشد تا حکومت‌ها در کشورهای منطقه را تضعیف و بی‌ثبات کند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
ارزیابی تازه ایالات متحده دولت ایران را بار دیگر در رأس فهرست پشتیبانان تروریسم بین المللی قرار داده است. این ارزیابی که روز چهارشنبه در بیانیه مشروع از جانب وزارت خارجه آمریکا بازتاب پیدا کرد، به نقش جمهوری اسلامی در حمایت از سازمان‌های تروریستی تاکید دارد و می‌گوید که حکومت ایران با اعمال و اقدامات خود برای تضعیف حکومت‌ها اختلاف‌ها را در خاورمیانه دامن می‌زند و جنگجویان نیابتی‌اش مسئول آشوب و خشونت در کشورهای افغانستان، بحرین، عراق، لبنان و یمن هستند. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا اضافه می‌کند که جنگجویان ایرانی و شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی مانند حزب الله لبنان در جنگ سوریه تجربه‌های رزمی ارزشمندی کسب کردند و قصد دارند که در نقاط دیگر از این تجربه‌ها استفاده کنند. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایالت ویرجینیای آمریکا، در تشریح دلیل عنوانی که چندین سال است به دولت ایران در پشتیبانی از تروریسم بین المللی داده می شود، به برخی اعمال تروریستی جمهوری اسلامی اشاره می کند.
مشکل اساسی این است که دولت ایران نظرش را هم به هیچ وجه تعدیل نمی کنه. کمان که دیدیم که آقای محسن رضایی چند وقت پیش باز اعلام کرد که در صورت بروز خشونت ها اینها 200 نفر سرباز آمریکایی را اسیر می کنند به عنوان گروگان و از اینها استفاده می کنند برای گرفتن مبالغ هنگفتی از آمریکا. این نظر گروگانگیرانه و این نظر خاص ادامه داره. نتیجه چیست؟ نتیجه این است که هیچ وقت دولت ایران در زمره کشورهای عادی جهان پذیرفته نمیشه. نتیجه بعدش این است که هیچ نوع اعتباری برای این دولت کسی قائل نیست. حتی متحدان بسیار نزدیکش مثل روسیه و چین به راحتی ایران رو دفع میکنن و میرن به طرف مخالفان اینها. مخارج بسیار اساسی هم که این اعمال سر دست ملت ایران میگذاره که یک امر پوشیده ای نیست. نمونه بسیار خوبش مخارجش که نهایتاً در سوریه به میلیاردها رسید و یا مخارج سالیانه که اینها مثلا برای حزب الله 700 میلیون دلار یا برای گروه حماس 100 میلیون دلار در سال حداقل خرج میکنند و اینها هم روی بودجه ضعیف دولت فشار میاره و باعث میشه که از مایحتاج عمومی مردم غافل بمونه. این سیاست جمهوری اسلامی که 40 سال ادامه داره نتیجه ای نداده، خسارت باره، باعث فقر عمومی شده، ممکنه ایران رو به دامن جنگ و مخاصمات بسیار بزرگتری در منطقه بیاندازه، باعث شده که ایران اعتبار خودش رو به عنوان یک کشور دست بده، همه به خاطر یک سری ایده های نامفهومی که از طرف تعدادی از رهبران ایران که اینها فقط به مسئله شیعه گویا فکر میکنن و باعث میشه که هیچ وقت یک پایدار هم این دولت نتونه با کشورهای منطقه برقرار بکنه.
علاوه بر بیانیه وزارت خارجه آمریکا در بهمن ماه گذشته، سازمانهای اطلاعاتی این کشور نیز در ارزیابی سالانه خود از تروریسم در جهان حکومت ایران را مهمترین پشتیبان تروریسم معرفی کردند. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌گویند که جمهوری اسلامی ایران در سراسر خاورمیانه به گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مشاوره، کمک‌های مالی و تسلیحاتی و تجهیزات پیشرفته و نیز تاکتیک‌های جدید عملیاتی ارائه می‌دهد و شبکه‌ای از عوامل و عناصر خود را در سرتاسر جهان برای انجام عملیات بالقوه تروریستی به وجود آورده است. البته جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد کرده و آنها را بی اعتبار می داند و گفته است که حضور پاسداران در کشورهایی مانند عراق و یا سوریه برای مقابله با تروریسم است. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا از کاهش حمله‌های تروریستی در جهان طی سال گذشته میلادی به میزان 24% خبر داده و گفته است که از تعداد تلفات حمله‌های تروریستی هم 27% کاسته شده و دلیل این کاهش را نیز کم شدن شدید حمله‌های تروریستی در عراق نامیده که چندین سال جایگاه و پایگاه گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش بوده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما بعد از گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن به خبری از ایران می پردازیم. موضع‌گیری تند برخی مداحان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در ایران علیه دولت‌های مستقر در کشور مورد تازه‌ای نیست، اما جهت‌گیری انتقاد آنها از قوه مجریه به دیگر قوای کشور می‌تواند اقدامی تازه و معنادار ارزیابی شود. در یکی از تریبون‌های مذهبی روزهای اخیر در ایران، مداحی در تهران علاوه بر دولت به برادران لاریجانی، رؤسای قوه مقننه و قضاییه نیز حمله می‌کند و اقدام خود را در حمایت از جبهه انقلاب اسلامی توصیف می‌کند. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعتی پیش گفتگویی کردم با رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی در پاریس، و نخست از او پرسیدم که آیا دستور کار مداحان حکومتی در ایران تحول تازه‌ای به وجود آمده. رضا علیجانی:
مداحی خب ریشه‌اش سنتیه، رو عزاداری‌های سنتی به وجود اومده و در مواقعی در صف مردم و در اعتراض به ظلم و ستم حالت سیاسی پیدا کرده، چه قبل چه بعد از انقلاب. اما بعد از انقلاب خب بیشتر در کنار حکومت بوده و در دوره آقای خامنه‌ای تقریبا تبدیل به ارتش تبلیغی آقای خامنه‌ای برای سربازگیری از بین بسیجی‌ها و آموزش اونها و تحریکشون برای مسائل سیاسی داخلی تبدیل شده. در دوره آقای خمینی در دوره جنگ برای تهییج بود، برای فرستادن جوانها به جبهه و آمادگی برای کشته شدن در جنگ. اما کم کم در کنار این مداحی سیاسی دولتی که خب به شکل تراژیک و عجیبی وارونه عمل میکرد، چون امام حسین سمبل در واقع یک نیرویی که در برابر قدرت و حکومت ایستاده، نه در کنار حکومت بر علیه نیروهای مخالف. معمولا دولت‌هایی که اصلاح طلب میانه رو بودن در مقابل آقای خامنه‌ای، خب این مداها در مواقع خاصی سعی میکردن با نیش زدن و حمله به اون دولت جناح آقای خامنه‌ای رو تقویت کنن. اما کم کم شاهد شکل‌گیری یه نوع مداحی سیاسی اعتراضی هم شدیم که بیشتر در یزد و بعد گهگاه در شهرهای دیگه مشاهده میشد که کاملا در مقابل این صف قرار داشت. من فکر میکنم که به تدریج پس از اعتراضات دیما صورت موردی کسانی هستن که در صف مردمان و حتی در مقابل اون مداحی رسمی ایستادن و یا کسانی که به هر حال میخواهند در مخاطبین خودشون رو راضی کنند و در واقع در شرایطی که مردم از کلیت حکومت، بسیاری از مردم ناراضی هستن، این رو یه سطح پایین‌تر از آقای خامنه‌ای در حد رؤسای سه قوه مورد اعتراض قرار بدن و بگن که این مسئولین هستن که دارن بد رفتار میکنن.
آقای علیجانی، این آزادی عمل همین مداحان حکومتی یا سیاسی بر نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، اگر بخوایم اینطور بنامیم، محور کارشون، دستور کارشون در کجا برنامه‌ریزی میشه؟ آیا میشه اقدامات اونها رو خودجوش توصیف کرد؟
من بعید میدونم خودجوش باشه. اون مداحانی که با کلیت ساختار برخورد میکنن خب خودجوش هستن و حتی هزینهشون میپردازن، امثال بعضیاشون ممنوع کار شدن. اما اونهایی که در کنار حکومت هستن و بیشتر به دولت هم حمله میکنن، اونها از طریق اطلاعات سپاه سازماندهی میشن، همون گونه که مثلا آقای رحیم پور از قدی سخنران جلساتشون هست یا آقای حسن عباسی تهییج کننده و تحریک کننده. پس اینها هم ایجاد هیجان میکنن و بار احساسی و عاطفی میدن به طرفداری از آقای خامنه‌ای و سیاست‌های رسمی حکومت. البته یک اتفاق هم افتاد. یکی از این مدعی‌ها در حضور آقای خامنه‌ای در عید فطر حمله کرد به دولت که در صف جلو نشسته بود. بعد از اون خب این مورد گله‌گی آقای روحانی واقع شد و اونها برای توجیه کارشون گفتن نه برای ما فرق نمی‌کنه، رئیس قوه قضاییه هم اشکال داشته باشه ما انتقاد می‌کنیم، قوه مقننه هم اشکال داشته باشه ایراد می‌کنیم. حالا برای خالی نبودن عریضه به اون دو تا در حال نیشی می‌زنن، ولی حمله اصلیشون به دولت روحانی است و خب یه مباقی هم نیاز دارن که تهییجات ضد آمریکایی و اینها بکنن که خب در اون مسیر حرکت میکنن، ولی در مجموع اینها از طریق اطلاعات سپاه در چارچوب منویات آقای خامنه‌ای حرکت میکنن.
آقای علیجانی، در قشبندی سیاسی فعلی جامعه ایران این گروه از مداحان سیاسی حکومتی رو که معتقدن که باید مداحان سیاسی باشند، این افراد رو میتونیم توی چه مجموعه سیاسی یا حتی اجتماعی جامعه فعلی ایران دسته‌بندی کنیم؟
اینا در واقع نیروهایی هستن که اتصال طبقاتی خاصی ندارن، ولی این بخشی که تندرو هستن شاید در ادبیات سیاسی اینها رو جز اقشار لومپن بدونیم، مثل لباس شخصی هایی که میان چماقداری میکنند. اینها هم با بازی با عواطف مذهبی همون به هر حال بخشی از همون ارکستر هستند. به لحاظ طبقاتی خوب طبقات پایین بودند، ولی به شدت مورد حمایت قدرت قرار گرفتند. یه حریم امنیت بالایی دارند. ما شاهد چاوکشی های اینها بودیم، شاهد فساد مال اینها بودیم. در شهرداری آقای قالیباف یه بخش زیادی از اینها حقوق میگرفتند از شهرداری و اینها در واقع یه نوع لشکر تبلیغی حکومت هستند و با فرهنگ لومپنی که دارن ادبیات سنتی بسیار عقب مانده مذهبی رو تبلیغ میکنن و تهییج میکنن که بعضن حتی مورد انتقاد روحانیونی که اینها تریبون هاشون رو و بلندگوهاشون رو اشغال کردن با حمایت آقای خامنه ای مورد انتقاد اونها هم واقع میشن و خرافی ترین نوع مذهب رو هم از طریق همینها ما تبلیغش رو شاهد هستیم.
حوزه‌های علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند.
نیستیشون در حد من
و اگر رهبر من رخصت پیکار دهد
حالا دیدی لباسه کسی رو پاره کنن این بقیه من لباس پاره میکنن بدن کسی یا
کار شما مهمه، شما یه رسانه بسیار مهمی هست.
آقا یه جون داریم بیشتر که نیستش، اون جون مانه رهبرمونه.
در مقابل دشمن ایرانم همین جوان حزب اللهی با سینه سپر کرده.
سید عباس اکسون عوضی کنه اون بالا رو دیواره بکن اونو.
شنونده مجله نیمه شب هستید. این آگهی فیلم مستند سربازان رهبر ساخته همکارم وحید پوراستاده که از روز پنجشنبه ساعت 9 شب قرار هست پخش بشه. تکرارش هم روز جمعه 30 شهریور ساعت 7 صبح در شبکه تصویری رادیو فردا پخش میشه. از عصر پنجشنبه هم این فیلم در وبسایت یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا قابل تماشا و دانلود هست. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
جناب آقای روحانی، شما به عنوان نماینده قانونی ملت ایران به مقطعی از تاریخ حکومت به اصطلاح جمهوری اسلامی رسیده ای که با وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس و خبرگان و ریاست جمهوری جمهوریتی در حکومت نمانده است و از طرف دیگه با وجود این همه فساد که به صورت سیستماتیک دامنگیر جامعه شده است، اسلامیتی نیز در این حکومت نمونده است. شما به عنوان رئیس جمهور وظیفه تاریخی دارید که در شرایط فعلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اعضای امنیت ملی و رهبریت ایران ریشه اصلی به بن‌بست رسیدن جمهوریت و اسلامیت را در حکومت اعلام کنید، یا مجوز اصلاح بگیری یا استعفا بده و خود و ملت ایران را بیش از این علاف نکن.
این شیخ حسن روحانی اولش میگفت من سرهنگ نیستم، حقوقدان هستم، بعدش تبدیل شد به دم شیر، حالا هم که جوشونده و داروهای گیاهی تجویز میکنه. وای به حال مردمی که به اون دل بستن.
فیلتر کردن تلگرام و اینستاگرام یعنی حرف مسئولین به مردم. ای مردم، ما میخواییم اختلاس و چپاول کنیم، شما مردم هیچ نفهمید خبردار نشید. این یعنی فیلتر در ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما خانواده های شماری از فعالان محیط زیست زندانی در ایران که از بهمن ماه سال گذشته در حبس هستند، در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، دسترسی آنها به وکیل و دادرسی عادلانه به پرونده‌شان را خواسته شدند. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
خانواده های این فعالان محیط زیست با ابراز نگرانی از وضعیت آنها، تلاش هایشان برای دسترسی به دادستان را بی‌نتیجه خواندند. این خانواده ها در نامه خود بستگان دربندشان را از خوش سابقه ترین فعالان و کارشناسان محیط زیست و عاشقان طبیعت ایران خوانده و افزودند که آنها همواره در چارچوب قانون، بیمزد و منت جوانیشان را نثار حفاظت از طبیعت ایران کردند. در نامه به رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده که از صمیم قلب مطمئنند که فرزندانشان هیچ کدام مرتکب کوچکترین اشتباهی نشدند، تا چه رسد به این اتهامات سنگین و باور نکردنی. محمد حسین آغاسی، وکیل مدافع دو تن از فعالان محیط زیست بازداشتی، سام رجبی و طاهر قدیریان، درباره نامه یاد شده به رادیو فردا میگوید:
در واقع خانواده این بازداشتی ها به هر جایی که مراجعه کردن فقط صحبت هاشون شنیده شده و هیچ گونه انعکاس و واکنشی مثبت از جانب دادسرا یا مراجع قانونی دیگه مشاهده نکردن، در حالی که تصور اینها وقتی که با من هم صحبت میکردن این بوده که احتمالاً مثلا با آقای صادقی رفتی صحبت کردیم گشایشی خواهد شد، با سخنگوی قوه قضاییه صحبت کردیم شاید تأثیر داده بشه، و دیگه در این مرحله ناچار شدن که با هم دیگه تصمیم بگیرن که به دفتر رهبری و در واقع به رهبری نامه بنویسن، شاید به زعم خودشون تأثیر داشته باشه. و البته من همیشه نظرم این بوده و بعضی از خانواده ها که این مکاتبات و این اقدامات تأثیر نداره ولی زیان هم نداره، به این دلیل این کار را کردن.
مسئولان قضایی جمهوری اسلامی فعالان محیط زیست بازداشتی را به دادن اطلاعات طبقه بندی شده از مراکز حساس به سرویس های اطلاعاتی خارجی متهم کردند. خانواده های آنها این اتهام را رد کردند. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب در تهران، بهمن گذشته 7 ماه پیش از دستگیری تعدادی فرد متهم به جاسوسی صحبت کرد و مدعی شد که آنها در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی اطلاعات طبقه بندی در حوزه‌های استراتژیک را جمع آوری و با دوربین‌هایشان عکاسی برای سرویس‌های اطلاعاتی خارجی مخابره می‌کردند. عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، در واکنش به خبرنگاران دوربین‌ها را برای رصد یوزپلنگ‌ها و حداکثر برد دیدشان را 50 متر برشمرد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز سه‌شنبه با اشاره به مرگ مشکوک کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و رئیس مؤسسه حیات وحش پارسیان در زندان، خواستار پاسخگویی به افکار عمومی در این خصوص شده است. اواخر بهمن ماه گذشته، 2 هفته پس از بازداشت کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و کوشنده محیط زیست، مرگ مشکوک وی در زندان گزارش شد. عفو بین الملل جلوگیری از تحقیقات مستقل درباره مرگ مشکوک کاووس سید امامی را نشانه تلاش آمدانه و برنامه ریزی شده برای مخفی کردن هر گونه شواهدی از شکنجه و قتل دانسته است. پیشتر در امرداد ماه نیز همین خانواده های فعالان محیط زیست بازداشتی در نامه‌ای به رؤسای سه قوه جمهوری اسلامی با اشاره به اعلام نظر هیئت ویژه تحقیق مبنی بر نادرست بودن ایراد اتهام جاسوسی خواستار آزادی آنها شده بودند. اما وضعیت این فعالان محیط زیست پس از بالغ بر 7 ماه حبس چگونه است؟ محمد حسین آغاسی، وکیل دادگستری ایران در تهران:
متاسفانه تا کنون امکان انجام ملاقات میسر نشده. خانواده هر دوی این عزیزان به من مراجعه کردن و کسان از من خواستن که به کارشون روحه بگیرم. عنایت بفرمایید که 5 نفر از اینها از جمله آقای طاهر قدیریان که پرخواست صادر شده رفته به دفتر آقای دادستان تهران در واقع و منتظرن که پرونده ارسال بشه به دادگاه برای دعوت به محاکمه. اما آقای اسلام رضایی و دو تن دیگه از اونها که من نمیدونم رئیس چه کسانی هستن هنوز برشون کیفرخواست صادر نشده و بازپرس منتظر اقداماتی هستش که باید انجام بگیره. آقای اسلام رضایی رو در صدد هستیم که داره وکالتنامش به امضا میرسه و آقای طاهر قدیریان هم منتظریم که پرونده بره دادگاه و در دادگاه بتونیم مجوز ملاقات و امضای وکالتنامه رو بگیریم. ولی همه اینها در بازداشت سرین برن در انفرادی دیگه نیستن. تحقیقات هم پایان یافته. بستگان و نزدیکان خانواده اینها اونایی که با من صحبت کردن معتقدن که بازداشتی ها هیچ کدومشون در وادی مسائل سیاسی و بقیه امور ارتباطات خاصی که میتونه عنوان جاسوسی داشته باشه حضور نداشتن و فقط کارشون علاقمندی به محیط زیست و این گونه امور بوده.
از بهمن ماه سال پیش در پی بازداشت و حبس شماری از کوشندگان محیط زیست، ده‌ها تن دیگر از کوشندگان محیط زیست در استانهای گوناگون ایران بازداشت شدند که شماری از آنها در ماه‌های گذشته آزاد گردیدند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما به رغم اختلافات آمریکا و چین بر سر نابرابری‌های تراز بازرگانی، خبرگزاری‌ها گزارش دادند که همکاری‌های دو کشور در زمینه داد و ستد انرژی در حال گسترش است. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
خبرگزاری رویترز بامداد چهارشنبه از قول مقام‌های دولت چین گزارش داد که این کشور همکاری‌های مؤثری در زمینه انرژی با ایالات متحده آمریکا آغاز کرده است. انتشار این خبر در حالی است که اختلاف‌های عمیق بین دو کشور در مورد تراز مبادلات بازرگانی همچنان ادامه دارد. با این حال مقام‌های وزارت انرژی آمریکا نیز روز چهارشنبه از گسترش صادرات نفت و گاز این کشور به چین خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های وزارت انرژی آمریکا می‌گویند که صنعت انرژی ایالات متحده به روی چین گشوده است و انتظار می‌رود که روابط دو کشور در این زمینه بسیار محکم خواهد بود. منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس امور انرژی فسیلی در شهر دالاس ایالت تگزاس، می‌گوید که صادرات نفت و گاز آمریکا به کشورهای شرق آسیا مانند چین، ژاپن و کره جنوبی در حال گسترش است.
به طور کلی ما باید توجه داشته باشیم که آمریکا سعی میکنه که یکی بزرگترین صادرکننده انرژی باشه و پیشرفت بسیار زیادی هم انجام شده. در مورد چین، آمریکا وقتی جمهوری اسلامی رو تحریم کرد که نفتش خریداری نشه، چین چون بزرگترین مشتری خرید نفت ایران بود قبل از این تحریم‌ها، بالاخره باید یه جوری تأمین میشد. بنابراین آمریکا نه تنها به کشورهای شرق آسیا، ژاپن و کره جنوبی اینها نفت فراوانی میده، میفروشه، به چین هم در حدود 300 هزار بشکه در روز همین الان میفروشه. ولی چینی ها در فکر این هستن همین اخیراً که 10% تعرفه گمرکی به گاز مایع آمریکا اضافه کنن. ولی باز با همه حرفا چین یکی از بزرگترین وارد کننده انرژیه، احتیاج داره. منظورم اینه که چینی ها دنبال منافع ملی خودشون هستن، تا اونجا که بتونن دنبال خرید انرژی هستن به هر ترتیبی شده، هم از آمریکا هم از کشور مثلا ونزوئلا وارد خواهند کرد.
وال استریت جورنال روز چهارشنبه در گزارشی بر این نکته تاکید کرد که چین امروزه بزرگترین مشتری گاز مایع در جهان است و میکوشد که سوخت صنایع خود را از زغال سنگ به سوختهای جایگزین و گاز طبیعی تغییر دهد. وال استریت جورنال می افزاید که انتظار می رود ایالات متحده که بار دیگر به عنوان غول قدرتمند انرژی به ویژه عرضه کننده گاز مایع ظهور کرده، سهم بزرگی در این زمینه احراز کند. این روزنامه اظهار نظر کارشناسان بازار سهام نیویورک را بازتاب داده که گفتند بزرگترین زمینه داد و ستد بین آمریکا و چین معامله گاز طبیعی خواهد بود و تولید کنندگان نفت و گاز در آمریکا مشتاقانه در انتظار پروژه‌های صادرات انرژی هستند. آقای کشفی، کارشناس انرژی فسیلی در دالاس، میگوید که ایالات متحده رهبری انرژی جهان را به خود اختصاص میدهد.
آمریکا هم سعی میکنه که رهبری تولید گاز و نفت و فروش و صادرات اون را به عهده بگیره. این یکی از هدفهای بزرگ پرزیدنت ترامپ هست و ژاپن، کره جنوبی و بعدم کشورهای اروپایی که باز نفت ایران میگرفتن، مثل اسپانیا، ایتالیا، تمام نفت و گازشون فعلا اگه از ایران نمیگیرن از آمریکا وارد بشه و من فکر کنم که از نظر انرژی وضع دنیا تامین شده است برای چندین سال آینده و عربستان سعودی بارها گفته که تا اونجا که لحظه‌ای که احتیاج بشه تولیدش رو میبره بالا. آمریکا این کارو خواهد کرد.
با گسترش روابط آمریکا و چین در زمینه داد و ستد نفت و گاز، خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی گفته است که نزدیک به 50 روز مانده به آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی در 13 آبان ماه که تحریم صادرات نفت ایران را هم شامل می شود، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا موفق شده که از همینک صادرات نفت از ایران را کاهش دهد. کاهشی که به گفته یک کارشناس نفتی در لندن بسیار دردناک خواهد بود.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. دولت آمریکا بار دیگر ایران را مهمترین حکومت حامی تروریست در جهان معرفی کرد. برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز چهارشنبه در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت که ایالات متحده به دنبال دستیابی به پیمانی با ایران است که هم فعالیت‌های هسته‌ای و هم برنامه موشکی این کشور را در بر بگیرد. عوام‌های فرانسوی میگویند تا هنگامی که تهران اطلاعات مربوط به توطئه بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس را ندهد، این کشور از معرفی سفیر خود به ایران خودداری می‌کند. خبرگزاری‌ها در ایران از بازداشت یکی از عوامل حمله انتحاری مکبار به سفارت ایران در بیروت در سال 1392 خبر می‌دهند. و وزارت خارجه بریتانیا از اتباع ایرانی بریتانیایی خود خواست مگر برای موارد اضطراری به ایران سفر کنند. و اما رسانه‌های روسیه در حدس و گمانند که واکنش مسکو به سرنگونی هواپیمای نظامیش در سوریه چطور میتواند باشد. روسیه اسرائیل را متهم کرده که با اقدامات تحریک‌آمیز خود در سوریه باعث سرنگونی این هواپیما شده. اما اسرائیل ضمن ابراز تأسف از این حادثه، سوریه را مسئول سقوط هواپیمای روسی دانسته و میگوید ایران و حزب الله هم مقصر هستند. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
سخنگوی کرملین میگوید روسیه منتظر اطلاعات اسرائیل است تا درباره سرنگونی هواپیمای نظامی تحقیق کامل شود. سه‌شنبه نخست وزیر اسرائیل در تماس تلفنی با رئیس جمهور روسیه گفت فرمانده نیروی هوایی اسرائیل در سفر به مسکو تمام اطلاعات لازم را در اختیار روسیه قرار خواهد داد. ولادیمیر پوتین در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو یادآور شد حملات اسرائیل در سوریه حاکمیت ملی این کشور را نادیده گرفته و از اسرائیل خواست از وقوع حوادث خطرناک در آینده جلوگیری کند. پوتین طی یک نشست مطبوعاتی همچنین گفت که نباید حادثه‌ای که منجر به سقوط هواپیمای نظامی روسی در مدیترانه شده با سرنگونی 3 پیش جنگنده روسی توسط ترکیه مقایسه شود، زیرا به گفته پوتین اقدام ترکیه عمدی بود، در حالی که حادثه اخیر نتیجه رویدادهای تأسف‌بار و شرایط تصادفی است. رئیس جمهور روسیه همزمان تأکید کرد بیانیه شدید و لحن وزارت دفاع این کشور با وی هماهنگ شده بود و به گفته پوتین روسیه گام‌های برخواهد داشت که همه خواهند دید. روزنامه کامرسانت به نقل از منابع خود نوشت روسیه همکاری با اسرائیل در سوریه را محدود و مذاکره با ایران و حزب الله که در آن منافع اسرائیل را دنبال می‌کرد را متوقف خواهد کرد. یوری Швидкі, معاون کمیته دفاع دوما در تلویزیون روسیه 24 گفت:
Сегодня две страны находятся на законных основаниях Сирийской Арабской Республики. Это Россия и Иран.
امروز در سوریه حضور نظامی دو کشور قانونی است. روسیه و ایران. وقت آن رسیده که بر تمام کشورهای دیگر آسمان سوریه را ببندیم. پدافند هوایی روسیه در سوریه امکان این را می‌دهد در سراسر این کشور منطقه پرواز ممنوع ایجاد کنیم. اگر نمی‌خواهیم این تصمیم را بگیریم، باید پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافند هوایی را در اختیار سوریه و ایران بگذاریم. در سال‌های اخیر اسرائیل آزادانه اهداف نظامی خود را در سوریه دنبال می‌کرد. باید تبادل اطلاعات نظامی امنیتی را با اسرائیل محدود کنیم و به این کشور صراحتاً بگوییم دوره سازش و انفعال ما پایان یافته. نمیگذاریم اسرائیل سوریه را به عرصه جنگ با ایران تبدیل کند. گام‌هایمان باید بسیار سریع برداشته شود و بسیاری از همکاران من در دوما بر همین عقیده هستند.
به گزارش وزارت دفاع روسیه، نیم شب دوشنبه یک فروند لوشین 20 با 15 سرنشین که پس از عملیات تجسسی در حال بازگشت به پایگاه حمیمیم بود، هدف سامانه پدافند هوایی S-200 قرار گرفت. سامانه که روسیه چند سال پیش به دمشق تحویل داده بود. اما به گفته ایگور کاناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، جنگنده‌های اسرائیلی هنگام عملیات در منطقه لزقیه عمدن پشت هواپیمای روسی قرار گرفتند و آن را سر راه ضد هوایی‌های سوریه گذاشتند. از سوی دیگر در بیانیه ارتش اسرائیل آمده، زمانی که پدافند هوایی سوریه به حملات واکنش نشان داد، جنگنده‌های اسرائیلی به خاک خود بازگشتند. اسرائیل ارتش سوریه را مقصر سرنگونی هواپیمای نظامی روسی دانست و افزود هدف حمله نیروی نظامی اسرائیل محل تولید تسلیحات ایرانی برای حزب الله بود و از این رو به گفته مقامات اسرائیلی، ایران و حزب الله نیز مسئولیت این حادثه را بر عهده دارند. همچنین بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، تأکید کرد اسرائیل به مقابله با اقدامات ایران در سوریه ادامه خواهد داد. الکساندر نوینوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روابط روسیه و اسرائیل تغییر نخواهد کرد.
به نظر می رسد واکنش های روسیه محدود به هشدار و انتقاد از اسرائیل باشد. پوتین نمی‌خواهد روابط روسیه با اسرائیل تیره شود. روسیه نه توان و نه انگیزه برای درگیری با اسرائیل ندارد. ضمناً مقابله اسرائیل با ایران در سوریه به نفع روسیه است. به نظرم برخلاف تصور عمومی و هشدارهای نمایندگان دوما، همکاری روسیه با اسرائیل حتی بیشتر نیز خواهد شد. و خواهیم دید قوغا پیرامون این حادثه به زودی کمرنگ و از کانون توجه محو می شود.
سازمان ملل خواستار آن شده که سرنگونی هواپیمای روسی تحولات خطرناک برای حل بحران سوریه در پی نداشته باشد. آمریکا ضمن ابراز تأسف و همدردی تأکید کرد تنها با حل سیاسی این بحران می توان از رویدادهای ناگوار در سوریه جلوگیری کرد. همزمان مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، از ایران خواست فوراً از آنچه او انتقال تحریک‌آمیز سلاح از خاک سوریه و تهدید برای کل منطقه دانست دست بردارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram.
و اما به دنبال سقوط ارزش لیر ترکیه و بحران اقتصادی آن کشور که به فرار صدها میلیون دلار سرمایه خارجی منجر شده، دولت ترکیه اعلام کرده از این پس میزان سرمایه‌ای که برای کسب حق شهروندی باید به کشور وارد شود کاهش می‌یابد. همزمان انتقادها از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، هم به دلیل دخالت‌های او در امور اقتصادی کشور و تلاش برای اعمال نفوذ بر بانک مرکزی افزایش یافته. قدیر گولکاریان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه خاور نزدیک در قبرس، در گفتگو با همکارم جمشید زند میگوید راهکارهای دولت ترکیه برای جذب سرمایه گذاری خارجی تا کنون موفق نبوده است. قدیر گولکاریان:
آقای اردوغان امروز در واقع گام بسیار مهمی رو در رابطه با مسائل اقتصادی و جذب سرمایه گذاری پراکنده یا خرد برداشت و به دو مورد اشاره کرد. یکی از این موارد مربوط به اعطای حق شهروندی برای خارجی ها هستش که در این راستا کاهش محسوسی رو در میزان سرمایه گذاری خارجی شاهد هستیم، به طوری که آقای برات آلبایراق وزیر خزانه داری و مالی ترکیه هم متعاقب این قضیه در مصاحبه مطبوعاتی اعلام داشت که برای اعطای حقوق شهروندی برای خارجیان از 500 هزار یورو به 250 هزار یورو کاهش سرمایه گذاری رو در نظر گرفتن و برای افرادی که میخوان در ترکیه موفق به اقامت دائم بشن سقف خرید 200 تا 250 هزار لیر کافی خواهد بود. در واقع با این تدبیر میشه گفت که جلب سرمایه گذاری پراکنده و به اصطلاح سرمایه های خورده رو در این راستا ترکیه میخواد جذب بکنه و به طوری که کارشناسان هم بهش اشاره کردن و بانک مرکزی هم به اون اشاره کرده و سازمان مسکن اعلام کرده، در ماه آگوست بیش از 3860 واحد آپارتمانی فروخته شده که 944 واحد آپارتمانش از سوی عراقی ها و بیش از 280 واحد آپارتمان از سوی ایرانی ها خریداری شده.
اما آقای گلکاریان، به نظر شما با توجه به اینکه در چند ماهه اخیر همزمان با سقوط ارزش لیر ترک صدها میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده، این گونه سیاست ها میتونه کمک بکنه که اقتصاد ترکیه به حالت عادی برگرده؟
طبیعتاً اگر عمده سرمایه گذاری های شرکت های خارجی رو در نظر بگیریم، این نوع تدابیر اندیشی نمیتونه جایگزین سرمایه گذاری های بیشتری بشه. منتها در این حال جهت تسکین جامعه و واحدهای صنفی کشور و در واقع جو سازی برای حاکمیت و ثبات اقتصادی در ترکیه میشه گفت که این تسکینی خواهد بود. منتها اگر دو هفته گذشته رو مد نظر قرار داده باشیم که آقای اردوغان علی‌رغم اینکه بانک مرکزی رو مکلف کرد که میزان نرخ بهره رو بالا ببره که تا جذب سرمایه به بانک‌ها بشه و در عین حال بانک مرکزی خودش نرخ وام‌ها رو هم بالا برد، با این حال باز نتونستن میزان فرار سرمایه از بانک‌ها رو جلوگیری بکنند و امروز شاهد هستیم که در مدت یک هفته گذشته دلار و یا یورو در ترکیه به طور نسبی هر روز بالاتر میره و نمیشه گفت که این میتونه برای همیشه برای ترکیه مفید واقع بشه.
برخی از منتقدان آقای اردوغان میگن که آقای اردوغان به عنوان رئیس جمهور تمام قدرت دولتی و حکومتی رو در دست گرفته، دامادش وزیر دارایی هست و در یک دو هفته اخیرم کنترل سرمایه های دولتی برای سرمایه گذاری رو در دست گرفت. آیا به نظر شما این اقدامات آقای اردوغان و دولت میتونه ترکیه را از این بحران اقتصادی بیرون ببره؟
البته تدابیری که آقای اردوغان میخواد در حقیقت با سیستم اتوریتری خودش بر نظام اقتصادی ترکیه اعمال بکنه و موفقیت کسب بکنه، نتایج معکوسی رو نشون میده، به طوری که حتی امروز هم در سخنرانیش عملا تهدید جدی کرد تمام صاحبان مستغلات و املاک رو که اگر جایی رو کرایه میدن به هیچ عنوان نبایستی از ارز استفاده بکنن و یا کرایه ها رو بر پایه ارز در نظر بگیرن که تاوان شدیدی رو خواهند پرداخت. و در عین حال دو روز پیش که بانک مرکزی طی گزارش رسمی که اعلام کرد در 6 ماه گذشته میزان کسری بودجه ترکیه رو معادل 8 میلیارد دلار اعلام کرد، آقای اردوغان با توجه به همون روحیه‌ای که میخواد در واقع با کنترل و حاکمیت خودش بتونه بر حتی سیستم بانک مرکزی هم اعمال بکنه، قادر به تصمیم گیری های قاطع و سازنده ای در آینده نخواهد بود، به طوری که در تمامی کشورها شاهد بوده ایم که اگر دولت در استقلال بانک مرکزی دخالت میکنه و یا در سیستم اقتصادی دخالت میکنه طبیعتا نتیجه معکوسی رو حاصل میکنه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما جشنواره جهانی فیلم در هامبورگ اعلام کرده که یکی از جوایز امسال خودش رو به نام داگلاس سیرگ را به جعفر پناهی، کارگردان نام‌آشنای ایرانی، اهدا می‌کند. این جایزه همه ساله به سینماگرانی داده می‌شود که در کشورهایشان یا زیر سانسور و سرکوب و بدرفتاری فیلم می‌سازند و یا از ساخت فیلم محروم شدند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در آستانه برپایی 26مین دور از فعالیت سالانه جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ، سایت این رویداد بزرگ هنری در آلمان خبر از اهدای یک جایزه سینمایی به جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی داده. این جایزه نام داگلاس سیرک را بر پیشانی دارد و همه ساله به سینماگرانی اعطا می شود که در کشورهایشان یا در شرایط سخت و زیر فشار و سرکوب فیلم می سازند و یا از ساخت فیلم منع شدند. داگلاس سیرک، کارگردان سینما و تئاتر، بازیگر و نویسنده، پس از ساخت 15 فیلم با روی کار آمدن رژیم ناسیونال سوسیالیست‌ها در آلمان به خاطر اذیت و آزار و زیر پیگرد قرار دادن او، در 40 سالگی مجبور به جلای وطن شد و به آمریکا فرار کرد. او در آمریکا هم 18 فیلم ساخت و به معروفیت قابل توجهی دست یافت. داگلاس سیرک سرانجام در پی یک بیماری سخت در 90 سالگی در سوئیس درگذشت. زندگی در غربت و دور از وطن این هنرمند انگیزه‌ای به دست‌اندرکاران جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ داده تا به نام داگلاس سیرک جایزه‌ای در حمایت از سینماگرانی که در کشورهای خود با اذیت و آزار و ممنوعیت ساخت فیلم روبرو هستند راه اندازی کنند. به گزارش سایت خبری جشنواره هامبورگ، جایزه داگلاس سیرک پس از نمایش فیلم سرخ، تازه ترین فیلم جعفر پناهی در این فستیوال، به او اهدا می شود. از آنجا که جعفر پناهی به دلیل 20 سال محرومیت از فیلمسازی و سفر به خارج نمی تواند این جایزه را خود شخصا دریافت کند، جشنواره هامبورگ اعلام کرده جایزه داگلاس سیرک به دختر پناهی، سلماز و بهناز جعفری، بازیگر اصلی این فیلم، اهدا می شود. جعفر پناهی، کارگردان سرشناس، در طول 8 سالی که از ساخت فیلم در ایران منع شده، 4 فیلم به نام‌های این یک فیلم نیست، پرده، تاکسی و سرخ ساخته که جملگی در 2 جشنواره معروف برلین و کن تحسین شده و جوایزی نیز دریافت کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اما در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در اسلوواکی چهارشنبه شب با 4 مدال طلا و 2 مدال برنز به مقام قهرمانی رسید. از تیم 10 نفره ایران، پوریا ناصرپور، امین کاویانی نژاد، محمد هادی ساروی و امین میرزازاده برندگان مدال‌های طلا بودند و مدال‌های برنز را علیرضا نجاتی و یوسف حسین وند کسب کردند. ایران با مجموع 136 امتیاز قهرمان کشتی فرنگی جوانان جهان شد. در مسابقات والیبال قهرمانی جهان، تیم ملی ایران در دور دوم با آمریکا، کانادا و بلغارستان همگروه شد. نخستین بازی ایران روز جمعه در برابر بلغارستان میزبان خواهد بود که در دور اول هم با ایران همگروه بوده و به ایران باخته. شنبه و یک شنبه هم ایران به ترتیب با تیم‌های والیبال کانادا و آمریکا بازی خواهد داشت. تیم ملی والیبال بانوان ایران در مسابقات آسیایی با نخستین شکست روبرو شد و از تیم بانوان چین با نتیجه 3-0 شکست خورد. بانوان ایران که پیش از این در دور مقدماتی تیم‌های والیبال بانوان استرالیا، فیلیپین و قزاقستان را برده بودند، حالا باید برای یکی از مقام‌های 5 تا 8 مبارزه کنند. این مسابقات در تایلند جریان دارد. دور مقدماتی فوتبال دختران زیر 16 سال آسیا در تاجیکستان دنبال شد و تیم ملی دختران ایران روز چهارشنبه در دومین پیکار مقابل سنگاپور 4-0 پیروز شد. دختران ایران که پیش از این بر تیم ماریانای شمالی از جزایر اقیانوس آرام نیز پیروز شده بودند، در ادامه با تاجیکستان و تایلند هم بازی خواهند داشت. در ایران در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مشاغل دولتی، مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان از اینکه مجبور است این قانون را در وزارت ورزش اجرا کند اظهار تأسف کرد.
موظف هستیم که تمامی قوانین مسبب مراجع زیرفت قانونگذاری رو به صورت کامل اجرا بکنیم. متاسفیم ولی به هر حال برخی از دوستان که بازنشسته هستن بایستی که جای خودشون رو به نفرات دیگری بدن.
با اجرای این قانون رؤسای برخی از فدراسیون‌ها تغییر خواهند کرد، ولی مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران قصد دارد برای معافیت از این قانون گواهی جانبازی بیش از 50% بگیرد تا در پست خود ابقا شود. و در نخستین شب لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا 8 مسابقه برگزار شد که یکی از بازی‌های مهم پیروزی تیم فوتبال بارسلون بود در بارسلون مقابل تیم ایندهوون هلند با نتیجه 4-0. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان اونیویزیون، 3 گل از 4 گل بارسلون را لیونل مسی به ثمر رساند. چهارشنبه شب نیست که دومین شب بازی هاست، 8 مسابقه در برنامه لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا گنجانده شده که تاکنون نتایج 2 بازی معلوم شده. در آمستردام تیم آژاکس آمستردام با 3 گل تیم آیکه یونان را برد و در اوکراین تیم شختر دونیتسک در مقابل هوفنهایم آلمان متوقف شد با نتیجه مساوی 2-2. نتایج سایر بازی‌ها در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
بله، آخرین خبرها را از همکارم حبیب روشنزاده شنیدید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما را در این مجله خبری همراهی کردید. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید از دیگر همکارم بابک غفوری آذر. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری ازتون خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم، با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
برندگان 75مین دوره جشنواره فیلم ونیز، قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی دنیا معرفی شدند و فیلم روما ساخته آلفونسو کوارون، فیلمساز مکزیکی تبار، توانست بالاتر از تمام رقبای نامدارش شیر طلایی را به خانه ببرد. این برای دومین سال پیاپی است که فیلمسازان مکزیکی تبار برنده جایزه اصلی این جشنواره معتبر می‌شوند. سال گذشته نیز گیرمو دل تورو با فیلم شکل آب برنده این جایزه شد و امسال هم آلفونسو کوارون، سازنده فیلم‌های تحسین شده‌ای چون جاذبه و فرزندان بشر، توانست با فیلم روما به این جایزه برسد تا از همین حالا نامش به عنوان گزینه‌های دریافت جوایز اسکار مطرح شود. فیلم شکل آب که سال گذشته شیر طلایی را برد، بعداً برنده اسکار بهترین فیلم و کارگردانی هم شد. فیلم روما در زمان نمایش در جشنواره ونیز با تحسین منتقدان روبرو شده بود. آلفونسو کارون در حالی به جایزه شیر طلایی رسید که رقیبان بسیار نامداری چون برادران کوئن، ژاک اودیار، اولیویا آسایاس، یورگوس لانتیموس، مایک لیف و فلورین هنکل فوندرنرسمارک با ساخته‌های تازه‌شان در بخش مسابقه ونیز حضور داشتند. از میان آنها فیلم تازه یورگوس لانتیموس، فیلمساز یونانی که در سالهای اخیر با فیلم‌های خرچنگ و کشتن گوزن مقدس به استعداد تازه سینمای کشورش تبدیل شده، با دریافت دو جایزه دیگر فیلم موفق ونیز امسال بود. فیلم او با نام محبوب شیر نقره‌ای جایزه بزرگ هیئت داوران و جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کرد. The Queen is an extraordinary person. They were all staring, weren't they? I can tell even if I can't see and I heard the word fat and ugly. No one but me would dare and I did not. She's been stalked by tragedy. Everyone leaves me. Dies. از دیگر فیلم‌های مورد توجه منتقدان و داوران ساخته تازه ژاک اودیار فیلمساز فرانسوی بود. آقای اودیار که بیشتر با ساخت فیلم‌های اجتماعی موفقی مانند پیامبر، زنگار استخوان و دیپان شناخته می‌شود، فیلم تازه‌اش به نام برادران سیسترز را در فضای وسترن ساخته است. این فیلم برنده جایزه شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی شد. S-I-S-T-E-R-S. Like sisters. You're looking for a man named Warren. You stole something from our employer. We have enough money to stop for good. Stop what? برادران کوئن هم دست خالی جشنواره ونیز را ترک نکردند. آنها با فیلم تازهشان به نام تصنیف باستر استراگز جایزه بهترین فیلمنامه را گرفتند. نماینده اصلی امسال سینما ایران در جشنواره ونیز فیلم همچنان که می‌مردم ساخته فیلمساز جوانی به نام مصطفی سیاری بود، فیلمی که در بخش افق‌ها نمایش داده شد اما نتوانست جایزه را به دست آورد. به فاصله کوتاهی بعد از جشنواره ونیز، رقیب اصلی این سالهایش جشنواره فیلم تورنتو کارش را در کانادا آغاز کرده است. جشنواره تورنتو با نمایش طیف گسترده‌ای از فیلم‌های جدید تبدیل به محل اصلی رونمایی از آثار موفق سال در منطقه آمریکای شمالی شده است. امسال نیز فیلم‌های مختلفی از سراسر دنیا و آثاری که در جشنواره‌های مهم سال تاکنون به نمایش درآمده بودند در این جشنواره حاضر هستند. از جمله ساخته‌های اخیر دو فیلمساز ایرانی تقدیر شده. اصغر فرهادی شاهد نمایش فیلم تازه‌اش همه می‌دانند با حضور ستارگان اسپانیاییش خاویر باردم و پنلوپه کروز در این جشنواره است. فیلم آقای فرهادی هفته گذشته رقابت را به یک فیلم اسپانیایی دیگر به نام قهرمانان برای معرفی به عنوان نماینده امسال سینمای اسپانیا به اسکار باخت. فیلم سرخت ساخته تازه جعفر پناهی هم که در دوره اخیر جشنواره فیلم کن برنده جایزه بهترین فیلم نامه شده بود در جشنواره تورنتو نمایش داده می شود. در اکران سینماهای جهان فیلمی ترسناک از سری فیلم‌های احضار روح با نام راهبه گیشه‌ها را تسخیر کرده است. راهبه پنجمین قسمت از سری فیلم‌های احضار روح است و تا همینجا پرفروش‌ترین افتتاحیه را در این سری فیلم‌ها به نام خود ثبت کرده است. این فیلم در آمریکای شمالی و 60 کشور دیگر روی پرده سینماها رفته و در آغاز با فروش 131 میلیون دلاری که نزدیک به 80 میلیون دلار آن خارج از آمریکای شمالی به دست آمده، در گیشه سینماها یکه‌تازی می‌کند. راهبه به کارگردانی کارین هاردی و با بازی تیسا فارمیگا داستانی فرعی از قصه قسمت دوم احضار روح را که در سال 1952 میلادی روی می‌دهد روایت می‌کند. I had a series of visions when I was younger. And after each one ended, the same thought would be stuck in my head. What did you see? I saw a nun. Word of my visions reached the church, and I was asked to accompany a priest to an abbey in Romania. The abbey has a long history. Valak. این هفته جدیدترین فیلم از سری فیلم‌های مأموریت غیر ممکن رکوردی تازه در کارنامه کاری تام کروز ثبت کرد و با عبور از مرز 700 میلیون دلار فروش عنوان پرفروش‌ترین اثر در سری فیلم‌های مأموریت غیر ممکن را به نام خود ثبت کرد.
تئاتر
بازداشت یک روزه مدیر مجموعه تئاتر شهر و کارگردان یکی از آثار در حال اجرا در این مجموعه نمایشی تئاتر ایران را بار دیگر به صدر اخبار برد. سعید اسدی مدیر مجموعه تئاتر شهر و مریم کاظمی کارگردان نمایش رویای شب تابستان به دلیل انتشار تیزری از این نمایش عصر روز یکشنبه بازداشت شدند. نمایش رویای شب تابستان که اجرای تازه‌ای از اثر معروف ویلیام شکسپیر بود برای 8 شب اجرا برنامه ریزی شده بود، اما بازداشت خانم کاظمی باعث شد تا اجرای آخرش لغو شود. گفته شد دلیل توقیف این نمایش و بازداشت کارگردانش پخش یک تیزر غیررسمی از آن در فضای مجازی بوده که در آن به نظر می‌رسد گروهی از بازیگران می‌رقصند. بازداشت این چهره‌ها بار دیگر موضوع دخالت نهادهای قضایی در مسائل فرهنگی و هنری را مطرح کرد. در سال‌های گذشته این دخالت به شکل صدور دستور قضایی توقیف و یا احضار عوامل نمایش‌ها بوده است، اما صدور حکم بازداشت اقدامی بی‌سابقه محسوب می‌شود. مهرداد ابوالقاسمی روزنامه‌نگار حوزه تئاتر با تایید این موضوع می‌گوید در صورت وجود مشکلی در محتوای آثار نمایشی این مرکز نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد است که باید پاسخگو باشد.
این بدون سابقه بوده که تا حالا رئیس تئاتر شهر به خاطر یک نمایش بازداشت بشه و زندان بره. تو نمایش‌های مختلف مثل هدا گابلر سال 89 یا لیلای عاطفه تهرانی باز هم همون سال رئیس تئاتر شهر و رئیس مرکز هنرهای نمایشی رئیس وقف حسین مصطفی حسن به دستور فرهنگ و رسانه اظهار شد، ولی حکم بازداشت، حکم جلب، حکم زندان چیزی صادر نشد برای اینکه به پرونده رسیدگی بشه. امسال برای اولین بار هستش که رئیس تئاتر شهر و کارگردان رو به زندان می‌فرسته. این نمایش مجوز شورای نظارت ارزشیابی رو داشته، بنابراین نهاد قضایی نمیتونه نسبت به این موضوع اقدام کرده باشه و اگر همچنین موضوعی بوده باید در واقع به شورای نظارت و ارزشیابی معتذر و اونها باید جوابگو میشدن بابت مجوزی که به اجرای این نمایش که به گفته خودشون مسئله دار بوده بپردازن.
روز دوشنبه با صدور وثیقه 300 میلیون تومانی برای سعید اسدی و مریم کاظمی آنها از زندان آزاد شدند، در حالی که این اتفاق باعث واکنش‌های انتقادی گسترده فعالان تئاتری شده و مرکز هنرهای نمایشی نیز با صدور بیانیه‌ای از وقوعش عذرخواهی کرده است. به پایان این شماره از مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. تا هفته آینده لحظات خوبی را برایتان آرزومندم.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda